سلام و وقت بخیر. به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی آصف حبیبی و تیم خبری و تکنیکی ما در یک ساعت پیش رو با مجموعه از خبرها، گزارش ها و برنامه های هفتوار ما با شما خواهیم بود. سفیر افغانستان در اسلام آباد میگوید امیدوار است ولی پیشین ایراد به زودی از چنگ ربایندگانش رها شود. سید فضل الله وحیدی روز جمعه در پاکستان ربوده شد. این موضوع در صدر مطالب خبری ما. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم و در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های رهبران زن و در امتداد لحظه‌ها نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی بمانید. پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنویم که لیزا حیدری پیشکش می‌کند.
سفیر افغانستان در اسلام آباد ابراز امیدواری کرده که والی پیشین هرات در آینده نزدیک از چنگ ربایندگان در پاکستان رها شود. شورشیان مصالح 6 تن از نیروهای امنیتی افغان را در دو حمله جداگانه در هلمند کشتند و روسیه در کنفرانس امنیتی برجسته در منشن جرمنی تحت فشار قرار گرفت. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. سفیر افغانستان در اسلام آباد ابراز امیدواری کرده که والی پیشین هرات در آینده نزدیک از چنگ ربایندگانش در پاکستان رها شود. حضرت عمر زاخیروال در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت:
توقع را دارم که در 24 ساعت آینده واحدی صد از چنگ کسایی کنار بودن رها شود تا که بتوانند کتاب به فامیل خود برگرده. والی گفتم به اطمینان هیچ چیزی در هیچ کسی گفتن نمیتونم.
آقای زاخیروال افزود که در این مورد با بلندترین سطح حکومت پاکستان از جمله نواز شریف صدر اعظم این کشور در تماس شده است. فضل الله وحیدی والی پیشین هرات و کنر روز جمعه در اسلام آباد پایتخت پاکستان از سوی افراد مصالح ناشناس ربوده شد. مقامات محلی در هلمند میگویند که شورشیان طالبان 6 نیروی امنیتی افغانستان را در دو حمله جداگانه در این ولایت کشتند. این مطلب را عبدالرحمن سرجن، قماندان امنی هلمند، ابراز داشت. اسمت الله دولتزی، قماندان پلیس زون 505 به رادیو آزادی گفت که شورشیان با موترهای مملو از مواد منفجره بر یک پوسته امنیتی در ولسوالی سنگین حمله کردند.
مخالفان مسلح دولت با استفاده از اون وسایل عامه سرقت برده شده اردوی ملی که اونا را با مواد منفجره مملو ساخته بودند به یکی از پوسته‌های پلیس ملی افغانستان اون را منفجر ساختند که تلفات و خسارات و ضایعات را به بار آورده. بله،
گفته می شود در این حمله 7 پلیس دیگر زخمی شدند. آقای دولتزی همچنین گفت به طالبان هم تلفات وارد شده اما رقم دقیق آن هنوز روشن نیست. مقامات محلی می گویند که برق شهر میمنه و 4 ولسوالی فاریاب قطع شده است. سید عبدالحمید رئیس برق فاریاب می گوید که مخالفان مصالح یک پایه برق را در ساحه گورزاد ولسوالی خواجه سبزپوش هدف قرار دادند. خبرنگار رادیو آزادی در محل می گوید که مولا نورالحق یک قماندان طالبان روز جمعه هشدار داده بود که اگر حکومت اجازه انتقال تیل را به ساحه تحت کنترل آنها ندهد، پایه‌های برق را هدف قرار خواهند داد و تانکرهای تیل و اموال تجارتی را نیز به آتش خواهند کشید. و مسابقات انتخاباتی سکی در بامیان آغاز شده است. افضل نوری رئیس فدراسیون اسکی افغانستان در این مورد به رادیو آزادی گفت که در سال 2007 مسابقات جهانی اسکی در کوریا برگزار می شود که در آن 2 نفر از بامیان هم اشتراک خواهند کرد. به گفته وی در حال حاضر 14 مرد و 9 زن به طور حرفه‌ای اسکی می کنند. طاهر زهیر والی بامیان نیز گفته است که حکومت محلی این ولایت تمام تلاش‌های خود را انجام می‌دهد تا ورزش‌های زمستانی مخصوص اسکی در این ولایت پیشرفت کند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می‌شنوید. روسیه در کنفرانس امنیتی برجسته در منشن جرمنی تحت فشار قرار گرفت. رهبران غربی از عملکرد روسیه در اوکراین و بمباردمانش در سوریه انتقاد کردند. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو موضع‌گیری مسکو در مورد قدرت هسته‌ای‌اش را خطرناک خواند و آن را محکوم کرد. در واکنش به این اظهارات دمیتری مدودوف صدر اعظم روسیه غرب را به مهار کردن کشورش متهم کرد و گفت که ناتو یک جنگ سرد جدید را با روسیه دامن پیوند میزند. مدودوف گفته است اگر امریکا و اروپا از نزدیک با مسکو همکاری نکنند، یا در زمین تحت سلطه یک خلافت اسلامی خواهد آمد، یا اینکه دچار جنگ جهانی سوم خواهد شد. گروه الشباب مسئولیت انفجار هفته گذشته در داخل یک تیاره مسافربری را به عهده گرفته است. این گروه در بیانیه گفته است که مقامات استخباراتی غربی و نیروهای ترکی وابسته به ناتو را هدف قرار داده است. حکومت سومالیا گفته بود بمب به خاطر کشتن همه مسافران گذاشته شده بود. انفجار تیاره را سوراخ کرده بود و پیلوت مجبور شده بود در میدان هوایی موگادیشو نشست اضطراری کند. عربستان سعودی تایید کرده که یک تیارهش را به یکی از پایگاه‌های هوایی ترکیه می‌فرستد تا در جنگ علیه داعش نقش داشته باشد. احمد الاسیری یکی از مقامات ارشد نظامی سعودی گفت که این حرکت جزی از تلاش‌های کشورش برای مبارزه با داعش است. عربستان سعودی مشارکتش را در حملات هوایی علیه گروه داعش در هفته‌های اخیر بیشتر ساخته است. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا که کشورش ائتلاف بین‌المللی علیه گروه شورشی دولت اسلامی را رهبری می کند، از این اقدام عربستان سعودی استقبال کرده است. و در خبر اخیر می شنوید که صدر اعظم ترکیه حملات نیروهای کشورش در برخی مناطق سوریه را تایید کرده است. احمد داوود‌اوغلو گفته است که جنگجویان کردی در شمال عراق هدف قرار گرفتند. اوغلو گفته است که حزب دموکراتیک کردها به همکاری روسیه و سوریه غیر نظامیان سوری را هدف قرار می دهند. حزب اتحاد دموکراتیک کردها به همکاری نیروهای روسیه و سوریه به غیر نظامیان سوری حمله می کنند. آنها بر کردها، عربها و ترکمنها که با آنها هم فکر نیستند حمله می کنند. به درستی که این تصفیه قومی و جرایم جنگی است. وی همچنان بر جنگجویان این حزب هشدار داده که از شهرک احساس در شمال سوریه فوراً خارج شوند. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید. ساعت 11:07 با وقت کابل شد. در ادامه این برنامه سفیر افغانستان در اسلام آباد میگوید امیدوار است ولی پیشین ایراد به زودی از چنگ ربایندگانش رها شود. در دو حمله جداگانه 6 تن از نیروهای امنیتی افغانستان در ولایت هلمند کشته شدند. وزارت انرژی و آب میگوید افغانستان در چند سال آینده خطوط حلقوی برق را در سرتاسر کشور ایجاد میکند.
هنوز صحبت‌های مقدماتی تازه شروع شده. هنوز می‌فهمن که کشور ترکمنستان، افغانستان و پاکستان بشینن و سر این مسائل صحبت کنن.
انتقادها از ولادت یک زن در شفاخانه 400 بستر سردار محمد داود خان، اما مسئولین این شفاخانه میگویند بی‌توجهی نشده است.
خوشبختانه که مسئله به بسیار شکل درستش در پرده عفت که یعنی همه مسائل اونجا بود و ما برش کمک صحیح را انجام دادیم.
در ادامه این برنامه شما را از روزنامه های امروز کابل و تعداد از رسانه های جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم این ساعت برنامه های رهبران زن و در امتداد لحظه ها نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید. سفیر افغانستان در اسلام آباد میگوید امیدوار است ولی پیشین هرات به زودی از چنگ ربایندگانش رها شود. حضرت عمر زاخیلوال بر رادیو زادی گفت از بلندترین سطح حکومت پاکستان خواسته که از هر چی در توان دارند استفاده کنند. سید فضل‌الله وحیدی ولی پیشین هرات کنر روز جمعه در قلب پاکستان ربوده شد. در مورد اظهارات آقای زاخیلوال مصطفی صدیقی جزئیات می‌دهد.
سفیر افغانستان در اسلام آباد میگوید ناپدید شدن والی پیشین هرات در قلب پاکستان تصویر خوبی از نیروهای امنیتی این کشور نشان نمیدهد. حضرت عمر زاخیلوال در صحبت تلفنی شام روز شنبه به رادیو آزادی گفت که پیام اختطاف شدن سید فضل الله وحیدی را به بلندترین سطح حکومت پاکستان از جمله نواز شریف صدر اعظم این کشور رسانده است. آقای زاخیلوال در ادامه گفت خواهان اقدامات جدی از سوی مقامات پاکستانی شده و همچنین به نگرانی عمیق خود را در این مورد با آنها شریک ساخته است.
یک کسی که از افغانستان شناخته شده
به اسلام آباد به پایتخت پاکستان میآید و به ویزا میآید، به شکل قانونی میآید. گم شدنش از داخل شهر به خود حکومت و سکتور امنیتی حکومت پاکستان خوب معلوم نمیشه، یک تصویر خوبی از اینجا نمیده. فلهذا در این مورد ما جدا هرچی عاجل اقدامات اجراتش ما را میخواییم که
فضل الله وحیدی والی پیشین هرات و کنر روز جمعه در اسلام آباد پایتخت پاکستان از سوی افراد مسلح ناشناس ربوده شد. آژانس خبری سنهوا به نقل از برخی منابع پلیس پاکستان و سفارت افغانستان در اسلام آباد نوشته که این مقام پیشین حکومت افغانستان با خانواده‌اش برای دریافت ویزای بریتانیا به اسلام آباد رفته بود. هنوز هیچ کس مسئولیت اختطاف آقای وحیدی را به عهده نگرفته و آقای زاخیلوال میگوید انگیزه اش هنوز روشن نیست. پلیس پاکستان گفته که تحقیق در مورد قضیه ناپدید شدن آقای وحیدی روان است. قمر، یک سخنگوی پلیس پاکستان، برادیو مشال گفته که عملیات به هدف جستجوی آقای وحیدی در نقاط مختلف شهر اسلام آباد آغاز شده.
او در کوچه اژدهم F72 از چند روز به این طرف اقامت داشت. برای ما افسر پروتکلی او گفت چند نفر در موتر آمدند و وی را با خودشان بردند. تا کنون از وی احوالی نداریم که او را به کجا بردند و کی برده است.
آقای زاخیلوال میگوید هیچ کس نمیتواند اطمینان بدهد، ولی باید در مورد آزادی آقای وحیدی از چنگ ربایندگان امیدوار بود.
گزارش بود در مورد اینکه تا حالا از سرنوشت فضل الله وحیدی ولی پیشین هرات و کنر تا حالا اطلاعی در دست نیست. آقای وحیدی روز جمعه در قلب پاکستان ربوده شد. شمار از رسانه های جهان در این مورد تبصره هایی را نشر کردند. مقیم نایب شمار از این روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
نشریه فارن پالیسی چاپ امریکا در مورد مشکلات نیروهای امنیتی افغان مقاله را به نشر رسانده می نویسد. نیروهای افغان بدون حمایت قوای ناتو در افغانستان در مبارزه با شورشیان طالب اکثرا با مشکلات زیاد روبرو می شوند. این در حال است که ایالات متحده امریکا از سال 2012 میلادی به این سو بالای نیروهای امنیتی افغان 64 میلیارد دلار مصرف کرده است. نشریه فارن پالیسی در ادامه می نویسد این در نتیجه تحقیقات جان سوبکو سر مفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان به دست آمده است. جان سوبکو در این تحقیقات خود می گوید مشکلات قوای امنیتی افغان زمان افزایش یافتند که اساکر امریکایی در سال 2014 میلادی افغانستان را ترک کردند. نشریه دیجیتال پاکستان مقاله ای را درباره اختطاف فضل الله وحیدی والی سابق هرات در قلب پایتخت پاکستان اسلام آباد به نشر رسانده می نویسد در حالی که پاکستان خود دچار درگیری با جنگجویان مسلح طالبان می باشد، اما والی سابق کنر و هرات در شهر اسلام آباد در منطقه ای را بوده شده که امنیت آن نسبت به دیگر مناطق تامین بوده و محل بودباش سیاستمداران و بیروکراتان این کشور به شمار می رود. همزمان با این حکومت افغانستان از پاکستان خواسته تا در رهایی آقای وحیدی هر چه زودتر اقدام کند. روزنامه اکسپرس تریبون چاپ پاکستان می نویسد. حکومت افغانستان در مورد اختطاف آقای وحیدی والی سابق کنر و هرات نگرانی جدی خود را ابراز نموده و از مقامات پاکستانی خواسته که او را به زودترین فرصت ممکن پیدا کند. روزنامه به اعلامیه وزارت امور خارجه افغانستان اشاره کرده که خطاب به مقامات پاکستانی گفته است: ما از پاکستان می خواهیم که برای پیدا کردن آقای وحیدی از همه امکانات خود کار بگیرند. فضل الله وحیدی ناوقت روز جمعه زمانی که میخواست با نواسه‌اش داخل یک رستوران شود از سوی افراد ناشناس اختطاف گردید.
ساعت 11:14 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ولایت هلمند در این روزها چی می‌گذرد؟ شورشیان به تازگی گفتند که در دو حمله جداگانه 6 تن از نیروهای امنیتی افغان را کشتند. این رویداد در ولسوالی سنگین رخ داده است. مصطفی صدیقی در گفتگو با اسمت‌الله دولتزای قماندان پلیس زون 505 پرسیده که در مورد چگونگی این رویداد و همچنان وضعیت فعلی ولایت هلمند بیشتر معلومات دهد.
مخالفین مسئله دولت حمله انتحاری را بالای یک قرارگاه ما انجام دادن که ما در اونجا تلفات و زیاد خساراتی داریم، اما تا حالا قبل از وقت است که ما دقیق ارقام دقیقش بر شما بگیم.
خبرگزاری ها از جمله خبرگزاری از اسوشیتد پرس به نقل مقامات محل در هلمند گزارش داده که 6 تن از نیروهای امنیتی افغانستان کشته شدند.
در این حدود ممکن بیشتر از این باشه. تا حالا راپورهای ما دقیق نیست و دقیقش ما قامت باشه. بله،
جناب دولتزی، جنرال جان اف کمپل فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان گفته که شورشیان موترهای نو هاموی را دزدیده و پس از پر کردنشان با مواد منفجره حمله کردند که برای هر دو طرف تلفات به همراه داشته. این را تایید میکنید شما؟
بله، مخالفان مسلح دولت با استفاده از اون وسایل هاموی سرقت برده شده اردوی ملی که اونا را با مواد منفجره مملو ساخته بودند، به یکی از پوسته های پلیس ملی افغانستان او را منفجر ساختند که تلفات و خسارات و ضایعات را به بار آورده. بله،
چگونه این موترهای نو هاموی که گران قیمت هم هستند از نیروهای امنیتی افغانستان دزدیدن شورشیان جناب دولتزی؟
خب در حالت بحران و در حالت جنگ چو حوادث درست تصور نیست.
شما در جریان هستین که نیروهای امریکایی هم در حال مستقر شدن در برخی از مناطق هلمند هستند. چقدر مؤثر واقع خواهد شد حضور نیروهای امریکایی در این مناطق از هلمند؟
مؤثرتشانش چشمگیر هست و در آینده بسیار نزدیک شما مؤثریت حضور نیروهای امریکا را در هلمند از طریق مطبوعات خواهد شد.
آیا حضور اینها، حضور سربازان امریکایی در هلمند یا باز حضورشان در اونجا، در واقع به معنای است که شما ضعیف شدین؟
ما ضعیف نشدیم. ما مطابق تمام تفاهم نامه اکسی ما بین افغانستان و ناتو و ایالات متحده آمریکا به امضا رسیدن. اونا متعهد هستند که نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان در بخش مشوره دهی، در بخش تعلیم و تربیت و در بعضی موارد در عملیات ها هم حمایت و همکاری بکنند.
شما دولتزی صاحب میفهمید که جنگ هلمند یک جنگ پیچیده هست. در این جنگ کدام جوانب و کدام گروه ها بیشتر دخیل هستند؟ مثلا گزارش هایی که به دست ما میرسه گفته میشه که قاچاقبران مواد مخدر هم دخیل این جنگ هستند.
جنگ هلمند جنگ افغانستان است و این جنگ جنگ منطقه هست. عوامل مختلف داره، از جمله یک عوامل بسیار کلانش صنعت مواد مخدر است. صنعت مواد مخدر نه تنها که امو زرندوزای رو کاروبارش میکنن، منبع بسیار بزرگ تمویل مخالفین مسلح دولت و منبع تمویل جنگ در افغانستان است و جنگ افروزا و مخالفین مسلح دولت میخواین که از طرق مختلف این منبع را به اختیار خود داشته باشن و تا بتانن با استفاده از منابعی که به دست میارن جنگ در افغانستان گرم نگاه بکنن.
آیا اینها در حد هستن که شما را تضعیف بکنن و مناطق از هلمند را به دست خود بیارن و تصرف بکنن؟
نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان از لحاظ مورال، از لحاظ سلاح و تکنیک محاربوی در حد است که برای مخالفین مسلح دولت این مجال کمتر میسر خود باشه که نابتانن ساحات بیشتر، مناطق بیشتر را به اختیار خود بگیرن.
اسمت الله دولتزی، قماندان پلیس زون 505 بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
ساعت 11:19 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت انرژی و افغانستان میگوید کشور در چند سال آینده خطوط حلقوی برق را در سرتاسر کشور ایجاد خواهد کرد. جزئیات در این مورد تا لحظات بعد. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در تعداد از روزنامه‌های امروز کابل. شماره از این رسانه‌ها را نسیم شفق مرور کرده است.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل بیشتر به اظهارات نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در مورد ایجاد شوراهای مقاومت و سخنان محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در کنفرانس امنیتی منشن پرداختند. روزنامه غیر دولتی کابل پوست در صفحه نخستش نوشته است که کارهای فوق‌العاده زیانبار نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در مطلب گفته شده است که نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب تلاش‌های ملیشه‌سازی را آغاز کرده و این کار با مقام وی هیچ مطابقت ندارد. نویسنده مطلب گفته است که احمد ضیا مسعود در زمینه از بین بردن مخالفان مسلح دولت نیروهای امنیتی افغان را ضعیف پنداشته و تاکید کرده است که تنها مجاهدین سابق می توانند از فعالیت‌های آنان جلوگیری کنند. در مطلب آمده است که نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور باید لایحه وظایفش را با دقت مطالعه کرده و کارهای را انجام ندهد که برای مردم پذیرفتنی نیست. روزنامه غیر دولتی سرخط در سرمقاله‌اش نوشته است که طالبان مسلح هرگز شمال افغانستان را ویران نخواهند کرد اگر جنگسالاران سابق این کار را نکنند. در سرمقاله گفته شده است که احمد ضیا مسعود در جریان سفرش به ولایت تخار شورای مجاهدین را ایجاد کرد و گفت که مخالفان مسلح دولت در شمال افغانستان مراکز عمده ساختند اما حکومت در برابر آنان سکوت اختیار کرده است. با باور سرمقاله نویس در شمال افغانستان افراد مسلح غیر مسئول در حال افزایش می باشند و اگر جلو همچو فعالیت ها گرفتن نشود ممکن چالش های جدی در شمال به وجود آید. روزنامه غیر دولتی سرنوشت در مطلب تحلیلی اظهارات اخیر احمد ضیا مسعود را مشابه با بیانات مخالفان مسلح دولت خوانده است. در مطلب به نقل از تحلیلگران گفته شده است با افرادی که به نامهای گوناگون از حکومت امتیازگیری می کنند باید اجازه دادن نشود تا با اظهارات انحراف کننده مردم را به آیندهشان بی‌باور سازند. منابعی که نخواستند از آنها نام برده شود به این روزنامه گفتند که احمد ضیا مسعود چندین بار استعفایش را به رئیس جمهور سپرده اما رئیس جمهور آن را تا هنوز نپذیرفته است. و روزنامه دولتی هواد در سرمقالش به اظهارات رئیس جمهور غنی در نشست منشن جرمنی پرداخته و گفته است که آقای غنی تنش‌های فعلی را برخواسته از اختلافات سیاسی میان قدرت‌های بزرگ جهان دانسته است. سرمقاله نویس گفته است که در کنفرانس امنیتی منشن درباره مبارزه با تروریسم اظهارات مفید و تصامیم بجا اتخاذ گردید. با باور نویسنده سرمقاله فضا بر گروه‌های تروریستی تاریک شده و مردم احساس آرامی خواهند کرد.
وزارت انرژی و آب میگوید افغانستان در چند سال آینده خطوط حلقوی برق را در سرتاسر کشور ایجاد میکند. عبدالبصیر عظیمی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت برای عملی شدن این پروژه از نمایندگان ترکمنستان و پاکستان دعوت شده تا دو ماه دیگر گفتگوها در این باره آغاز شود. این پروژه 100 کیلووات برق را از ترکمنستان به افغانستان و پاکستان انتقال خواهد داد. در این حال شمار از کارشناسان اقتصادی این اقدام را از رهگذر اقتصادی و امنیتی برای افغانستان سودمند می‌دانند. نظیفه محبوبی از کابل جزئیات می‌دهد.
پس از تاپی و کاسای 1000 انتقال 100 کیلووات برق ترکمنستان به افغانستان و پاکستان تلاش‌ها برای عملی شدن یک پروژه تازه که مقامات افغان از آن سخن می‌گویند نیز ادامه دارد. وزارت انرژی و آب میگوید افغانستان تلاش دارد تا 500 کیلووولت برق ترکمنستان را از راه تورغوندی به هرات، فرا، نیمروز، کندهار و از آنجا به پاکستان انتقال دهد. سخنگوی این وزارت میگوید گفتگوهای مقدماتی برای عملی شدن این پروژه با نمایندگان پاکستان و ترکمنستان ادامه دارد و تا دو ماه دیگر گفتگوهای رسمی در این باره آغاز خواهد شد. عبدالبصیر عظیمی روز شنبه در صحبت با رادیو زدی گفت افغانستان با عملی شدن این پروژه که خطوط برق حلقوی را در سراسر این کشور ایجاد میکند از کمبود برق جلوگیری خواهد کرد.
یکی از اهداف استراتژیک وزارت انرژی و آب این است که ما خطوط سراسری انتقال برق در افغانستان ایجاد کنیم و احیانا اگر برق از قسمت قطع میشه ما از یک قسمت دیگه بتانیم که برق رسانی رو برای کل 34 ولایت افغانستان داشته باشیم. هنوز صحبت های مقدماتی تازه شروع شده. هنوز میخواین که کشور ترکمنستان، افغانستان و پاکستان بشینن و سر این مسائل صحبت کنن که مسیر کاملا مشخص بشه، مسائل مالی پروژه رو که تامین مالی میکنه، افغانستان در واقع چرخ ترانزیت رو دریافت میکنه.
افغانستان پروژه های بزرگ اقتصادی مانند پروژه پایپلاین تاپی که برای افغانستان از رهگذر اقتصادی بی پیشینه گفته شده است را نیز با ترکمنستان، پاکستان و هند در حال عملی کردن است. وزارت انرژی و آب میگوید در آغاز روی چگونگی عملی شدن و بودجه پروژه تازه میان مقامات سه کشور صحبت خواهد شد. به گفته سخنگوی این وزارت با عملی شدن این پروژه افغانستان از فی کیلووولت برق به
پاکستان انتقال می‌یابد، در یک ساعت 1.5 سنت حق ترانزیت حاصل خواهد کرد. با این همه، شماری از کارشناسان اقتصادی عملی شدن این پروژه را برای افغانستان بسیار مهم می‌دانند و می‌گویند عملی شدن این پروژه نه تنها برای افغانستان منفعت اقتصادی دارد، بلکه از رهگذر سیاسی نیز در منطقه تاثیرگذار است. آذرخ شافیزی، مسئول روابط بین الملل اتاق تجارت و صنایع افغانستان، در این باره می‌گوید:
صرف نظر از مفاد اقتصادی که داره، از جمله اینکه وقتی که شما پایه‌های ولتاژ بلند می‌سازید، دو می‌تونید یک لاین دیگر برای خودتان اضافه کنید، چه از قلابه و تنتیر میشه. لاین برقی که از ازبکستان و تاجیکستان به افغانستان رسیده به کابل، مشکل برق ما رفت. و مهمتر از این، عقل عبور از او یک سلام اهمیت جو اکانومیک افغانستان، جغرافی اقتصادی افغانستان بالا میره در عمل. اهمیت مجموعی اقتصاد افغانستان بالا میره، به خاطر از اینکه لاین برقی که صنایع پاکستان یا مثلا ضرورت‌های معیشت عمومی مردم پاکستان تامین میکنه از افغانستان عبور میکنه.
وزارت انرژی و آب افغانستان میگوید این پروژه نه تنها منافع اقتصادی برای این کشور دارد، بلکه به هر اندازه‌ای که زودتر کار آن آغاز گردد، به همان پیمانه مشکل قطع برق در افغانستان پایان خواهد یافت. با این همه، آذرخ شافیزی میگوید افغانستان پل ارتباطی میان آسیای میانه، آسیای جنوبی و آسیای مرکزی است و باید بیشترین سود را از موقعیتش به دست آورد.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمورو بولډینګ او سارای سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
ساعت 11:26 با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مسئولین وزارت دفاع و شفاخانه سردار محمد داود خان گزارش‌های را رد می‌کنند که گویا در نتیجه بی‌توجهی دکتران، همسر یک سرباز در حویلی شفاخانه سردار محمد داود خان ولادت کرده. آنها به روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفتند کودک این زن پیش از رسیدن به بخش ولادت شفاخانه تولد شده است. برخی رسانه‌ها در هفته‌های گذشته ویدیویی را نشر کرده و گفتند که در نتیجه بی‌توجهی مسئولان، یک زن وادار شده تا در صحن حویلی شفاخانه سردار محمد داود ولادت کند. سحر لیوال از کابل جزئیات می‌دهد.
مسئولین وزارت دفاع افغانستان و شفاخانه نظامی سردار محمد داود خان گزارش ها در مورد ولادت یک زن در حویلی شفاخانه سردار محمد داود خان را نادرست می خوانند. متخصص بخش ولادت شفاخانه سردار محمد داود خان می گوید که مریض ولادی به وقت مناسب آن به اتاق ولادت نرسید و از این سبب پروسه زایمان در صحن شفاخانه صورت گرفت. رابعه غرشین در یک نشست خبری مشترک با سخنگوی وزارت دفاع روز شنبه در کابل گفت به همین سبب امکانات ولادت برای این زن در صحن حویلی شفاخانه فراهم گردید.
می فهمیم که پروسه ولادت یک پروسه است که با وقت و زمان خاصی نیاز نداره، یعنی میتونه که عموم مثلا در چند ثانیه، در چند دقیقه صورت بگیره و خوشبختانه که مثلا به بسیار شکل درستش در پرده عفت که یعنی همه مسائل اونجا بود و ما برش کمک صحیح را انجام داریم.
این در حال است که برخی شبکه‌های تلویزیونی داخلی اواخر هفته گذشته ویدیوی برگرفته شده از کمره‌های امنیتی را نشر کردند که به نظر می‌رسد یک زن در بیرون ساختمان شفاخانه سردار محمد داود خان ولادت می‌کند. این گزارش‌ها طوری به تصویر کشیده شدند که گویا در نتیجه بی‌توجهی مسئولین، همسر یک سرباز در هوای سرد و در صحن حویلی شفاخانه ولادت می‌کند. اما همسر این زن این گزارش‌ها را رد کرده، می‌گوید که چنین نبوده و قبل از اینکه همسرش به بخش ولادت این شفاخانه برسد، به گونه طبیعی ولادت کرده است. دگروال عزیز که در این نشست خبری حضور داشت گفت خانواده‌اش از نشر این تصاویر شوکه شدند و خواهان اعاده حیثیت.
هغه ویدو چې چاخ پرکړه ده
دا زمان دی فامیل حیثیت و آبرو ته صدمه وارد کرده.
ویدیویی که نشر شده به حیثیت و آبروی خانواده ام صدمه وارد کرده. من احترامانه از وزیر دفاع خواهش میکنم که این شخص و یا اشخاصی که این ویدیو را نشر کرده اند پیدا کرده و به جزای اعمالشان برساند.
در این حال وزارت دفاع افغانستان میگوید کمیسیون به هدف بررسی این موضوع تعیین شده تا بررسی کند که چه کسی این تصاویر را در اختیار رسانه ها قرار داده است. دولت وزیری سخنگوی این وزارت که در نشست مشترک خبری حضور داشت گفت هر کسی که در این رابطه مقصر باشد به سارنوالی معرفی خواهد شد.
به خاطر تعقیب و به خاطر کنترل از این گپ یک کمیسیون بسیار ورزیده تعیین شده که این موضوع را به همه جانبه بررسی میکنه. هر کسی که مسئولیت داشته باشه او را به سارنوالی معرفی میکنه و جزا میدن.
قبل از این نیز در برخی موارد از شفاخانه های دولتی شکایت های صورت گرفته است، اما حکومت افغانستان با آنکه موجودیت برخی مشکلات در این شفاخانه ها را میپذیرد میگوید که با گذشت زمان خدمات شفاخانه ها به گونه کامل معیاری خواهند شد.
و با نشر این گزارش رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه، 11:30 به وقت کابل شد. حالا هم لیزا حیدری با سرخط خبرهای این ساعت با شماست.
سفیر افغانستان در اسلام آباد ابراز امیدواری کرده که والی پیشین هرات در آینده ی نزدیک از چنگ ربایندگانش در پاکستان رها شود. مقامات محلی در هلمند میگویند که شورشیان طالبان 6 نیروی امنیتی افغانستان را در 2 حمله جداگانه در این ولایت کشتند. مقامات محلی میگویند که برق شهر میمنه و 4 ولسوالی فاریاب قطع شده است. روسیه در کنفرانس امنیتی برجسته در مونشن جرمنی تحت فشار قرار گرفت. و عربستان سعودی تایید کرده که یک تیارهش را به یکی از پایگاه‌های هوایی ترکیه می‌فرستد تا در جنگ علیه داعش نقش داشته باشد.
سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. تفصیل این خبرها و جزئیات آن در صفحه اینترنتی آزادی رادیو.com. همچنان ما را برای گرفتن تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها و کسب اطلاعات در فیسبوک و توییتر دنبال کنید. صدر اعظم ترکیه حمله نیروهای کشورش بر مناطق در سوریه را تایید کرده است. این حملات بر مناطقی که به تازگی توسط جنگجویان کردی تصرف شدند صورت گرفته. بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی.
نیروهای ترکیه یک پایگاه هوایی سوریه را هدف قرار دادند. این را فعالان گفته و افزودند که یک قریه که به تازگی توسط جنگجویان کردی از نزد جنگجویان اسلامگرا تصرف شده بود نیز مورد حمله قرار گرفته است. رامی عبدالرحمن رئیس گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در لندن گفته است ترکیه مناطق را در حلب هدف قرار داده است. خبرگزاری های رویترز و فرانس پرس هم گفتند منابع کردی که نامشان ذکر نشده حمله بر پایگاه هوایی منق در نزدیکی حلب را تایید کردند. ترکیه حزب اتحاد دموکراتیک کردها را بخش از حزب کارگران کردستان می داند که از چندین دهه به این سو علیه دولت ترکیه دست به شورش زده است. ترکیه حزب کارگران کردستان را یک گروه تروریستی می‌خواند. در این حال صدر اعظم ترکیه گفته است اگر کشورش تهدید شود در داخل سوریه اقدام خواهد کرد. احمد داوود اوغلو روز شنبه گفت حزب اتحاد دموکراتیک کردها به همکاری نیروهای روسیه و سوریه بر غیر نظامیان سوری حمله می‌کنند. آنها بر کردها، عربها و ترکمنها که با آنها هم فکر نیستند حمله می‌کنند. به درستی که این تصفیه قومی و جرم جنگی است و اداره های بین المللی هم این را ثابت کردند.
Bunun bütün belgeleri ortada. Uluslararası kuruluşlar da bunları belgeledi.
Ankara از سیاست آمریکا در حمایت از اتحاد دموکراتیک کردها برای مقابله با داعش ناراضی است. اتحاد دموکراتیک کردها بخش وسیعی از نواحی همسرحد با ترکیه را در خاک سوریه در تصرف دارد.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر از همراهیتان تا این لحظات در بخش خبری این برنامه با من جاوید نعیمی و همکارانم. حالا هم نوبت نشر برنامه های هفتوار ما. نخست در برنامه رهبران زن همراه مجیب رحمان حبیب‌زاده در ولایت بلخ باشید و سپس هم برنامه در امتداد لحظه ها.
رهبران زن
خماری حیدری متولد ولایت کابل است. او تحصیلات ابتداییش را در سال 1387 در لیسه عالی تجربوی مزار شریف به پایان رسانده است. بانو حیدری تحصیل کرده ی رشته شهریات و قضای پوهنتون بلخ می باشد. او از 5 سال به این سو فعال جامعه مدنی بلخ بوده و 3 سال به این طرف به عنوان معاون بخش زنان کمیسیون حقوق بشر در زون شمال کار می کند. بانو حیدری به رهبری زنان در جامعه باورمند بوده و نقش زنان را در قسمت سمت و سودهی جامعه به سوی پیشرفت ارزنده می خواند. اینکه خانم حیدری در مورد به نقش فعلی زنان در جامعه بلخ به چه باور است بیشتر اینجا از خودش می شنویم.
نظر به اکشن پلان یا مسترتیجی پلان که کمیسیون مستقبل حقوق بشر داره، ما روی 4 هدف فعالیت میکنیم. بخش رهبری آموزش توانمندسازی و دادخواهی هست که بیشتر این 4 بخش خیلی عمده هست که مطمئنا هر اداره اگر روی 4 هدف فعالیت بکنه مطمئنا یک تصاویر خوب میداشته باشه. و نظر به این فعالیت های خود وضعیت خانم ها را ما در ولایت بلخ در زون شمال و بخصوص در ولایت بلخ قسم ما ارزیابی کردیم که کار صورت میگیره، ولی یک مشکلی که تماما ادارات داره و بخصوص از رأس اول به حساب است خود حکومت بیشتر مشکلات است که کار بنیادی صورت نمیگیره. بیشتر یعنی کارهایی که صورت میگیره هیچگاه از طرف خود دولت و نهادهایی که در این راستا مثلا مسئولیت دارن یک مانیتورینگ یا نظارت نمیداشته باشه. اینمی مشکل هست که زمان کار صورت میگیره، کار مبتنی و نتیجه نمیباشه و هیچگاه یک پیامد خوب نمیداشته باشه. ما مثلا در مدت 13-14 سال فعالیت‌های خیلی بزرگ داشتیم، مثلا بخصوص در راستای حقوق خانم‌ها. اگر این واقعا این فعالیت‌ها بنیادی می‌بود، این فعالیت‌ها به دور از مثلا شکل سمبولیک خود می‌بود، مطمئناً که یک دستاورد خیلی خوب می‌داشتیم. مثلا اگر ما 100% نتیجه نمی‌گرفتیم، شاید 80% نتیجه می‌بودیم، ولی متأسفانه می‌بینیم که تا حتی ما 50% هم نتیجه خوب نگرفتیم. همیش خانم‌هایی که حتی در سطوح مختلف مثلا مشارکت داشتن، چی در عرصه اجتماع، چی در عرصه اقتصاد، چی در عرصه سیاست، کلشان نقش سمبولیک داشته و حتی کارهایی که در راستای حقوق خانم‌ها صورت گرفته تماما پروژه‌ای بوده و شکل تجارت صورت گرفته. روی نمی مثلا شخصا نظر من این است که وضعیت خانم‌ها را نظر به فعالیت که مثلا صورت گرفته، من وضعیتشان خوب نمی‌بینم، بر علاوه خوب نمی‌بینم، بلکه من خودم به عنوان یک کسی که مثلا در راستای حقوق خانم‌ها کار می‌کنم مشکلات زیاده را من می‌بینم، بر علاوه که ما نمی‌تونیم مشکلات کاهش بدیم، بلکه شاهد خشونت‌ها، شاهد مشکلات زیاده در راستای حقوق خانم‌ها می‌باشیم.
خانم حیدری، علاوه بر یک نگرشتان متفاوت از افراد دیگه در جامعه هستند، اشارات داشتین به افزایش خشونت‌ها در بلخ و زون شمال علیه خانم‌ها. عوامل عمده زیرا کدام مسائل تشکیل میده و علاوه بر مسائل امنیتی و اقتصادی، خود خانما چقدر این زمینه را مساعد ساخته با برخورد هایی که در فامیل دارن، در اجتماع دارن، تا خشونت ها در برابر از این افزایش پیدا بکنن؟
تشکر. افزایش خشونت ها علل و عوامل خاص خود داره و ما میتونیم چند عللش عمده ترین مثلا ما اشاره بکنیم که یکی از علل و عواملش امی است که فرهنگ ناپسند در جامعه ما حاکمیت خاص خود داره. ولی اگر ما 13 سال که مثلا شاید برنامه های خیلی گسترده بودیم در راستای بلند بودن سطح آگاهی خانم ها، ولی با آن هم ما نمیتونیم که ذهنیت و حساب مردم اجتماع خود، جامعه خود، که سالها نسل به نسل بر از اونا ذهنیت داده شده و برشان گفته شده که مثلا زن هیچگاه نمیتونه مثلا این موارد پیش ببره یا مرد به این شکل، ما اونا رو نمیتونیم در ظرف مثلا 10 سال 20 سال ما اونا رو مثلا با یک برنامه آگاهی خود اونا رو ذهنیت بدیم. یک چیز هست که از طرف نسل به حساب اینا انتقال داده شده و بر از این ذهنیت داده شده. ولی اگر ما بعد 10 روز یا 15 روز که برنامه بدیم، شاید اونا دوباره همون فرهنگ ناپسند که در خانواده‌اش حاکمیت به خصوص خود داره اینا دوباره فراموشی سپرده شود. خب یکی عدم آگاهیشان است و ما با وجود که برنامه آگاهی دهی داریم ولی بان هم نمیتونیم که بیشتر برنامه را مثلا در مناطق دوردست که اونا نیاز دارند نظر به مشکلات امنیتی مثلا ما بیشتر اون را تمرکز بتیم و حاکمیت فرهنگ ناپسند هست و یک موضوع خیلی عمده ای است که دسترسی خانم‌ها به عدالت بسیار کم میباشه و عدم اعتمادشان به ارگان‌های عدلی و قضایی این یک دلیل عمده شده میتونه که خشونت‌ها بیشتر افزایش پیدا میکنه. فساد اداری که در نهادهای عدلی و قضایی ما امروز وجود داره و عدم اعتماد مردم و به خصوص خانم‌ها به ارگان‌های عدلی و قضایی که بیشتر بر از اونا مثلا به مشکلاتشان رسیدگی صورت نمیگیره، دسترسیشان به وکیل مدافع معلومات بیشتر یعنی در ارتباط با اون پروسیجر که اونا در محکمه باید برن و چیکونه باید اونا پیش ببرن قضیهشون معلومات درست ندارن، این علل و عامل میتونه که خشونت‌ها رو بیشتر افزایش بده.
تشکر از شما خانم ایدری. بیاین بیشتر با ایده های شخصی شما را با خود داشته باشم نسبت به اینکه به صفت یک مسئول یک اداره صحبت بکنه. وضعیت چگونه ارزیابی میکنین برای خانم ها ای که بتونن در سطح رهبری قرار داشته باشن و یک کتله عظیم از جامعه رهبری بکنن و به یک سوی سمت و سو بدن اونا را که بتونن آینده درخشان و آینده روشن‌تر از امروز در پیش داشته باشن؟
تشکر. در قدم اول چون بیشتر و بیشتر مشکل یکانا مشکلات که خانم ها داره خشونت ها هستند که علیه خانم ها صورت میگیره، در ارتباط به حل این خشونت ها یا پروبلم ها یا کاهش از این خشونت ها یک پیشنهادم ای است که در قدم اول دولت مسئولیت داره و مسئولین ارگان های عدلی و قضایی بیشتر نقش سمبولیک از خانم ها مثلا بردارن و کوشش بکنن که نقش واقعیشان در جامعه برشان بتن و مشکل که خانم ها داره مثلا قانونه که در راستای حقوق خانم ها مثلا ایده نظر گرفته میشه کوشش بکنه که جنبه عملی را برشان بده. مثلا قانون منع خشونت ما امروز تا حال شاهد تصویب ازی در پارلمان نیستیم که اجرای قانون منع خشونت تا امروز مثلا بارها صحبت میشه اما تا هنوز پاس نشده است در پارلمان. قانون خانواده را که بسیار قانون خیلی جامع و کامل هست که تمام موارد حتی مصداقای خشونت که امروز ما قتل های ناموسی تجاوزات جنسی تمام موارد است که از اونها جزای مشخص تعیین شده یک میکانیزم یا طرز العمل مشخص در رو در نظر گرفته شده، این تانوز از وزارت عدلیه ای پاس نشده چی برسه که به پارلمان برسه. این مشکلات است. در قدم هم کوشش که کار نقش واقعی در دولت و هم کسانی که مسئولیت داره نقش واقعی بر خانم ها بته در جامعه اونا رو به عنوان یک کسی که واقعا اونا نقش خود داره بپذیرن و در قدم دوم باید قانونی که در راستای خانم ها کوشش صورت بگیره که قانون پاس شه و جنبه عملی خود پیدا بکنه. و موضوع سوم که خیلی مهم است کاری که در راستای حقوق خانم‌ها صورت می‌گیره کوشش شود که یک کمیته نظارتی از طرف خود ریاست جمهوری و مسئولین ارگان‌های عدلی و قضایی یک اعضا تعیین شود و همه وقته روبوار یا ماهوار اگر نمیشه به شکل روبوار یا سالانه ارزیابی صورت بگیره و تماما فعالیت ها را مبتنی بر نتیجه مبتنی بر پیامت های خیلی خوب اونا ارزیابی بکنند. در صورت که نواقص خود داشته باشه وقت خوب زیاد نمیگذره، یک سال از میشه دوباره او را جبران بکنه و نواری های بدست بیاره. فکر بکنم اگر چون این کارهای صورت بگیره انشاءالله که این دید شخصی خودم است از تجربه که دو سال ما در این راستا بدست آوردیم بدور از مفتیت نخواد بود انشاءالله که نتیجه خوب بدست میاریم.
در مورد با کارکرد فعالیت ها صحبت داشتین، خانم ها گفتین تا حد نقش از اینا سمبولیک بوده و دولت مردا و حکمای محلی این زمینه را برشان مساعد نساخته تا بتونن نقش واقعی خود را ایفا بکنن، البته در قسمت رهبری. خود را چگونه یک رهبر احساس میکنین؟ چقدر خود را مسئولیت پذیر میتونین بگوین که مسئولیت هایتان را با خوبی انجام دادین و در این حال توانستین تا حد رهبری خوبی باشین؟
تشکر. ما فرموله که در زندگی خود دارم و بخصوص در راستای کار خود دارم کوشش میکنم که مسئولیت هایی که متوجه من میشه هیچگاه روی فکر نکنم که پوزیشن و چی است، یعنی عموم مسئولیت که متوجه خودم میشه کوشش میکنم که فعالیت های خود قسمی انجام بدم که من بتانم از او یک نتیجه خیلی مثبت بگیرم و هر فعالیت ما باید یک پیامد داشته باشه. این فرموله هست که ولو ما فعالیت یک روزی خود وقتی که انجام میتم فعالیت یک روزی ما قسمی باید بوده باشه که من نتیجه که مثلا از یک روز ما تلاش کردیم از یک روز که نجی مصرف کردیم بالاخره از او یک نتیجه خوب داشته باشم و مطمئنا که باید در قبال از این فعالیت خود یک پیامد خیلی خوب داشته باشم. به نظر من هر شخص زمانی که یک وظیفه را انجام میده حتی در خانواده هم اگر بوده باشه یک فعالیت خرد را مثلا در خانواده یا یک مسئولیت خرد که در خانواده متوجهش میشه او را کوشش بکنه که مبتنی بر نتیجه باشه و پیامد خوبی بگیره، هیچ گاهی که فکر نکنم برای علاوه که برای خودش مشکل ایجاد نمیشه، دیگرها هم نمیتونه که برای او مثلا انگشت انتقاد بلند بکنه. ای البته خواست خودم ای است و کوشش میکنم که خودم همه روزه فعالیت های خود قسمی انجام بدم که نظر به می فرمول باید پیش برم و پیشنهادم بر تمام جوانان و بر تمام کسایی که به عنوان یک رهبر بوده باشه یا به عنوان هر کسی که مثلا فعالیت میکنه، چی مرد باشه چی زن باشه، کوشش بکنه که کار انجام بده که کارشان بنیادی باشه، کارشان قسمی بوده باشه که نتیجه خیلی خوبی داشته باشه. پیشنهاد من است.
چالش های عمده‌ای که اشاره داشتن علاوه بر این، عمده‌ترین چالش های دیگه هم در اجتماع وجود داره، میشه به او هم اشاره داشته باشین و چالش های اساسی که در محلات کار رهبران زن با او مواجه اند چی اند؟
تشکر. یگانه چالش عمده خب مشکلات امنیتی هست. مشکلات امنیتی زمانی که برای همه ما شما معلوم است، زمانی که امنیت در یک جامعه تامین نباشه هیچ فعالیت انجام گرفتن نمیتونه. بنابراین ما خودم شخصا در 4 ولایت فعالیت میکنیم. در 4 ولایت زمانی که ما فعالیت میکنیم مطمئنا برنامه ریزی میکنیم، پلان برخاطر هم میکنیم که فعالیت انجام بدیم. زمانی که روان ما ناراحت باشه، ذهن ما ناراحت باشه و ما احساس مسئولیت نکنیم، احساس آرامش نکنیم و هر لحظه انتظاری یک انتحاری را یا انتظاری یک حادثه را مثلا ما بکشیم، مطمئنن که فعالیت ما هیچگاه مؤثر بوده نمیتونه.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
کفتر دارم، $500 خرید فروش میشه، من نمیتم.
کمان یا رواق بست.
عرقچین یکی از فرهنگ و عنعنات سابق کشور ماست.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، خوشیتان آرزوی ماست. در برنامه کنونی در امتداد لحظه ها سری به یکی از پل های مشهور ولایت هرات می زنیم که قصه های را نیز با خود دارد.
بر پل مالات دختر دیدم بشنگ دیدم را پسند دیدم. بر پل مالات،
پل مالان یکی از پل های مشهور ولایت هرات است. به باور مردم این پل قدامت تاریخی زیاده دارد و گفته می شود که در اعمار این پل از تخم مرغ کار گرفتند. برنامه این هفته را به این موضوع اختصاص داده ایم. با من مهری انوری باشید. شنونده های عزیز، پل مالان در هرات موقعیت دارد و در مورد ساختن آن روایت های مختلف موجود است. گفته می شود نظر به موقعیت جغرافیایی خوبی که دارد، در گذشته کاروانهای تجارتی که از هرات سفر می کردند از همین پل می گذشتند. بنابر گفته مردم محل، پل مالان در فاصله 1 کیلومتری به طرف جنوب شهر هرات بالای دریای هریرود بنا گردیده است. محمد کبیر مشفق باشنده ولایت هرات در مورد موقعیت این پل چنین می گوید.
پل مالان در مربوطات ولسوالی گذر است، یعنی به طرف شمال زیارتجا و به طرف جنوب ولایت هرات و به طرف غرب پشتون پل یا پل که عمومی فلان در روی سرک هرات می باشه و این پل است که قدمت تاریخی داره و موقعیت فعلیش در روی دریای هرات است و به طرف جنوب شهر هرات موقعیتش است و به طرف شمال قریه زیارتجا و مالان است.
در کتاب هرات دیروز و امروز آمده است در قریه به نام مالان که پل از آن نام گرفته است، قبل از آمدن اسلام آتشکده وجود داشت که مردم به خاطر برگزاری مراسم مذهبی به آنجا رفت و آمد داشتند. این پل با ساختمان قدیمی اما محکم بنا شده است. سرمحقق محمد اسلم افضلی نویسنده افغان در مورد قدامت تاریخی پل مالان حرفهای دارد که با هم مشنویم.
کلمه مالان، مالان بر وزن تابان یا قریه است در جنوب شهر هرات
و در جنوب دریای هریرود. در دوران که آیین آتش پرستی مروج بود در ساحه مالان یا در قریه مالان یک آتشکده بود. این آتشکده در نظر مردم هرات و مردم هری و باشندگان منطقه بسیار مقدس و محترم بود. عبادت خود می رفتن در این آتشکده اجرا می کردن. در وقت آبخیزی که طغیان آب می شد در فصل بهار، چون مردم شهر هری و باشندگان طرف شمال دریای هری رود به این آتشکده رفتن می توانستن، بناهن یکی از آتش پرست ها قبل از اسلام ای پل ساخته. یعنی تاریخ پل مالان برمیگرده به دوران قبل از اسلام، در زمان که آیین آتش پرستی در این منطقه مروج بود.
پل مالان به خاطر حل مشکل آبرین اعمار گردیده است و بنابر بعضی روایات محلی دو خواهر به نام های بی بی هور و بی بی نور این پل را ساختند، که این دو خواهر به اصطلاح امروزی والله اعلم فارم مرغداری داشتند و به خاطر استحکام بیشتر پل از تخم مرغ در ساختن آن کار گرفتند. آقای مستمن غوری، سرپرست آمریت آبدات تاریخی ولایت هرات، درباره این باور مردمی معلومات می دهد، اما اعمار پل مالان را که عده‌ای از مورخین یادگار عصر سلجوقیان می دانند می گوید.
در روایت دیگر است که علات موثق‌تر که به کتاب ها آمده ذکر شده، در زمان سلجوقی ها اولین بار در روی دریای مالان به خاطر هرات، چون یک از مراکز علمی و فرهنگی در زمان سلجوقی ها و پیش از سلجوقی ها هم بوده و مرکز علمی بوده و مرکز تجاری بوده، بنابراین مجبور شدن سلجوقی ها در اون زمان که پل ایجاد بکنن که در هر فصل حساب تجار به راحتی بتونن بیان به هرات و از هرات به سیستان و از سیستان به هرات بیان، راحت باشه کار. در روایت دیگر که مشهور است در بین عام مردمی است که پل مالان توسط دو خواهر ساخته شده. اینا کسایی بودن که دامداری داشتن، یعنی مرغداری داشتن و از زردی تخم مرغ گرد کردن و مواد پل مالان و پل مالان ساختن، چون مستحکم میاره زردی تخم مرغ و بالاخره و یا از تخم مرغ. و در روایت دیگر هست که از فروش تخم مرغ و مرغایی که اونا پرورش میدادن پول از روی جمع‌آوری کردن و پل ساختن در روی دریا.
با گفته آقای مستمن غوری، مزار بی بی هور و بی بی نور هنوز هم در قریه مالان موجود است.
بی بی هور و بی بی نور در همین جا مدفون هستند. زیارت یکی قبر یکی در داخل شهر قدیم است و قبر بی بی هور در قسمت از پل مالان تیر میشن، در قسمت جنوب پل مالان در بین راه و در کنار سرک واقع شد. زیارت بی بی نور داره، زیارت بی بی هور متاسفانه کدام ایوان ندارد. او که ندارد، در کنار شارا یا سرکی است که در زندجان میره.
به قول مردم هرات، پل مالان در تمام خراسان وقت و افغانستان امروزی نظیر نداشت. پل مالان را از خشت ساختند و یک بار هم در قرن 11 تعمیر مجدد گردید. آقای افضلی درباره ساختمان پل مالان توضیح می دهد.
این پل مالان در این زمان دارای 24 تاق بوده که این تاقای از توسط خشت به صورت ضربی پوشش شده، بسیار مقاوم و فعلا هم 20 تاق داره و یکی از میلجاها و تفرجگاهای بسیار خوبه مردم شهر هرات است که روزای پنجشنبه و جمعه میرم در اینجا تفریح میکنن. همچنین منطقه مالان یک منطقه وسیع بوده که یاقوت هموی میگه در اثر خود که این مالان اندازه وسیع بود که 25 قریه داشته، قریه های مختلف، و مردم برای از اینکه رابطه پیدا کنن با شهر، این پل مالان یک ضروریاتی بوده که در همون عصر زمان یا قبل از اسلام یا بعد از اسلام ساخته شده.
با گفته مسئولین آبدات تاریخی ولایت هرات، پل مالان نظر به حوادث طبیعی بار بار ترمیم شده است، اما ضرورت به ترمیم دوامدار و منظم دارد، چون این پل یکی از بناهای با ارزش و جزء میراث‌های فرهنگی کشور است که متاسفانه تا هنوز دولت کدام بودجه‌ای را در دسترس مسئولین قرار نداده است که روی پل مالان کار صورت بگیرد. به جز چند باری که از سوی مؤسسات خصوصی پل مالان ترمیم گردیده است. باز هم آقای مستمن در مورد وضعیت فعلی پل مالان میگوید.
پل مالان یکی از بناهای بسیار مشهور و نامدار هرات است. بدبختانه بگیم که تا حال هیچ بنای تاریخی در هرات و یا هیچ سایه در هرات ثبت یونسکو نشده تا حال، اما از لحاظ قدمت تاریخی و اینکه پل در همین جا موجود بوده و هیچ گونه تغییری در پل جز دو طاقه اکزیس هم و یک ازیس هم بسته شده، دیگه هیچ نوع تغییری در پل مالان نه در عرض پل مالان و نه در ارتفاع پل مالان نبود. یعنی در واقع یکی از بناهایی است که از قدمت بسیار فوق‌العاده برخوردار است در ایران. یعنی 900 سال قدمت بسیار فوق‌العاده است در یک بنای تاریخی که از 900 سال پیش ساخته بشه و بعد تا به امروز با ما برسه. با وجود امی حکومت فعلی افغانستان که متاسفانه بیشتر روی مسائل امنیتی فوکس کرده دولت مردم و در آبیده‌های تاریخی و بخش فرهنگ در افغانستان تقریبا هی آیسته آیسته بیاد فراموشی سپرده میشه، خصوصا آبیده‌های تاریخی و بناهای تاریخی. همونطور پل مالان هم نیاز به ترمیم داره، نیاز به حفاظت داره، نیاز به محافظ داره، نیاز به همه چی داره. اما متاسفانه تا به حال ما شاهد نیستیم که از طرف دولت، یعنی دولت افغانستان، کدام پلان روی پل مالان بده باشه.
مردم محل میگویند چون پل مالان در یک ساحه سرسبز واقع شده است، به همین خاطر ترانه‌سازان در مورد این پل سروده های اجرا کردند. آقای افضلی نیز در مورد میافزاید
پل مالان موقعیت بسیار بخصوصی داره. در سمت جنوب پل در دل جنوب شرقی ازی یک جنگل از مالهای بسیار سابق است به نام جنگل اردوخان یاد میکنند. پل مالان اینقدر موقعیت مقبول توسط ازی جنگل حاصل کرده که مردم در فصل بهار خصوصا وقتی که آبخیزی میشه و طغیان آب، مردم و باشندگان هرات به این منطقه میرند و روزهای جمعه مل جای یا تفرجگاه عام و خاص است که در اینجا میرند. خود این جنگل و پل مالان اینا یک منظری بسیار مقبولی داره از لحاظ ادبی و از لحاظ شعر و شاعری. از همین واسطه است که حتی یک خواندنی که شما شنیدیم که میگه سر پل مالان دختری دیدم چشماش زیبا بود، و ای هم چون منطقه بسیار زیباست و تفرجگاه و مردم درو میرن، به می اساس یک خواندن هم در این مورد شده که شما از طریق رادیو ها شنیدیم.
دیگر است که کسی که از اون پیروان دین زردشتی که پل ساخته از برکت این پل خداوند برش طفل داده، و بعد از اینکه این پسر از بزرگ میشه، جوان میشه، با سر این پل یک دخترها عاشق میشه.
سر پل مالان دختری دیده بشر
نگفته نماند که پل مالان مانند دیگر آبده های تاریخی نظر به شرایط ناو سامان در حال حاضر به فراموشی سپرده شده، ولی از ارزش و اهمیت آن چیزی کاسته نشده و نام این گونه آثار تاریخی در خاطره ها زنده است و امید آن می رود که بتوانیم از این پل و امثال آن عبور نماییم و از منظره دلپسند آن مستفید شویم.
برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. با امید موفقیتتان در این برنامه رو میبندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
در هوسه بزاره تو امشب شرار ما فرو در زمین بیا بیا جانم بیا
که در سری هست شاخه درخت دلم چو مرغکان گلی راست سازها به سران خروش خواندن من دنیای که با صدای بیا بیا میرسد با دستم بیا جانم